بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 242 صفحه 210 سطر سوم استاد انصاری 21662 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش سوم.
و ورد عن الائمه من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم على امر بقراءه هذه الايات الخمسه وقت القيام بالليل للصلاه. همین آیاتی که از ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب شروع کردیم که اجالتاً در این آیه امر میشه به تدبر و تفکر در موجودات زمینی مثل اجسام، موجودات سماوی. و دیروزمون حدیث عرض کردیم که ویلون لمن لا که ها بین لحیه یا فکیه ولم یتدبر ها. وقتی این آیه شریف نفی خلق سماوات و الارض وارد شد رسول الله سقلین، تفسیر نور السقلین یا نور السقلین جلد اول صفحه 423 یادداشت کردیم که وارد شده که در نماز شب انسان این پنج تا آیه را بخونه، درش تفکر بکنه. اجالتاً در کتاب و سنت، سنت به معنی اطرت، امر شده، دستور داده شده به تفکر، اندیشه در خلقت آسمان و زمین، در خلقت اجسام. بسم الله الرحمن الرحیم. ما انتهائها لدى الجمهور اولا لدى النظام في المشهور وقيل اجرام صغار مبدا ليس يفك وهمنا يجزئ وبين قائل اتصال اختلف و بین قائل اتصال اختلف فقائل قالا قسامه یقف و القوم قالوا لا وقوف اندهد و بعد ذاک فرواقی اعتقد. انتها و ما سماه تحقیقا حقیق بالتصدیق لکن لیعلم ان مدخلیت الوهم فی عمل النفس لیست کمدخلیت خادم مباین فی عمل مخدوم مباین بل لیس للقوا شأن الا وللنفس معها شأن وللنفس شؤون ليس للقضا معها شأن فالنفس اصل محفوظ للقضا وسيأتي ان النفس في وحدته كل القضا مع انتهائها لدى الجمهور من المتكلمين فالجسم عندهم منفصل الى اجزاء متناهية لا اتصال بينها في الحقيقة وانما هو متصل في الحس لا ينقسم الجسم الا على مواضع الانفصال و هذا ايضا من غرائب مذهبهم و مذهب من يقول بالنظير قولهم بخلافه في قول الحكما فانه ينقسم كيف ما ورد القسمه اولا مع انتهائها و هذا لدى النظام فإنه وأتباعه يقولون بتركب الجسم من أجزاء لا تتجزا غير متناهية من حيث لا يشعرون فإنهم لما وقفوا على أدلة النفاط الجوز ولم يقدروا على ردها أزأنوا بها وحكموا بأن الجسم ينقسم انقسامات لا تتناهى لكنهم لم يفرقوا بين القوة والفعل فحكموا باشتمال الجسم على ما لا يتناهى من الأجزاء صريحا كذا قيل في المشهور وخلاف المشهور ظاهر ما نسب إليه أيضا من أن الجسم عنده مركب من اللون والطعن والرائحة وإن وفق بينهما وقيل والقائل ذي مقراطيس أجرام صغار سلبة مبدأه أي المبدأ القابلي للجسم أي المبدأ القابلي للجسم تلك الأجرام ليس كل واحد منها يفك لصغره وصلابته ولكن وهمنا يجزئه والفرق بين هذا القول والقول بالجزء بتسمية المبادي أجساما وبقبولها القسم و به قبولها القسمت الوهمیت بخلاف الجزئه فیهما هذه شعب القول بالانفصال و الى شعب القول بالاتصال اشرنا به قولنا اقوالی که در باب جسم طبیعی بسیط ایشان بیان فرمودند به 11 قول رسید که 5 قول آن قائل دارد و 6 قول آن احتمال هست صرف احتمال هست و قائل نداره 5 قولی که قائل داره 3 تای از این اقوال در قلمرو انفصال هستش و 2 تای از این اقوال در قلمرو اتصال یعنی 3 قول در زمینه این معناست که جسم طبیعی بسیط الان اجزاء منفصله جدای از یکدیگر داره بالفعل و 2 تای از این اقوال در زمینه این معناست که جسم طبیعی بسیط اتصال داره پیوستگی داره اما قابل قسمت هست بالقوه حالا این 5 قول ایشان دارن بیان می فرماین قول اول قول متکلمین هست البته این حرف ها الان به طور فهرست ایشان بیان می فرماین و الا متکلمی که الجسم عند المتکلم التوئه من ذات الاوضاع التي لا تنقسم ادله ای هم ذکر می کرده و دیگران جواب به ادله او می دادن اینجوری نیست که همینطورم متکلم این حرفو بزنه، نه، متکلمم یکی از دلیلاش اینه، میگه که نقطه قابل قسمت نیست به هیچ وجه، و این نقطه یا جوهر یا عرض. اگر نقطه جوهر، همون جوهر فردیه که ما میگیم و همون جزء لایت جزایی هست که ما میگیم، و جسم طبیعی بسیط از این جواهر فرده و جزء لایت جزا ترکیب شد، و اگر چنونچه نقطه جوهر نیست باید عرض باشه، چون ممکن الوجود یا جوهر یا عرض، و اگر عرض شد یه محلی میخواد و محل او هم جوهر خواهد بود، محل این نقطه که جوهر هست یا قابل انقسام هست یا نیست. اگر چنون که محل نقطه که جوهر باشه قابل انقسام هست، پس نقطه هم قابل انقسام میشه و حالون که نقطه تقسیم پذیر نیست. و اگر چنون که اون جوهری که محل نقطه هست تقسیم پذیر نیست، همون جوهر جوهر فرده و همون جزء لایت جزایی است که ما میگیم. این یکی از ادله شونه. البته جوابی که از این دلیل داده شده این است که نقطه جوهر نیست، بلکه نقطه عرضه. شما میگید نقطه وقتی عرض شد یه محل جوهری میخواد، محل جوهری این نقطه اگر قابل تقسیمه پس نقطه هم باید تقسیم بشه. والون که تو نه، ملازمی فرمایید، متکلم میگه نقطه در عالم هست. حالا صدر المتعلهین میفرماین نقطه نفاد خط هست، پایان خط هست، یه امر عدمی هست. اون حرف صدر المتعلهین به جای خودش، لکن حالا بر حسب نظر مشهور متکلمین و مشائین، صرف نظر از آراء ابتکاری دقیقه صدر المتعلهین، در محیط علم کلام، در محیط اشاعره و معتزله و مشائین، نقطه موجوده، چنانچه خط مثلا موجوده، چنانچه سطح موجوده، چنانچه جسم تعلیمی موجوده. این نقطه یا جوهره یا عرضه، چون نقطه واجب الوجود که نیست، ممکن الوجوده و ممکن الوجود اما جوهران و اما عرضه. اگر نقطه جوهر، نقطه هم همه میگن قابل تقسیم نیست، نه قسمت طولی میپذیره، نه قسمت عرضی میپذیره و نه قسمت عمقی میپذیره، جسم تعلیمی در سه جهت تقسیم پذیره، سطح در دو جهت تقسیم پذیره، خط در یک جهت تقسیم پذیره، نقطه در هیچ جهت تقسیم پذیر نیست. نقطه اگر چنون چه یا جوهر یا عرض، اگر جوهر و تقسیم پذیر نیست پس همون جوهر فردیه که ما میگیم، نقطه همون جوهر فردیه که ما میگیم و جزء لایت جزایی است که ما میگیم. جزء لایت جزا میگن برای که جزء جسم است و خود این جزء قابل تجزیه نیست. جوهر فرد بهش میگن اگر چنون چه یکی از همین جزء لایت جزا تنهایی حسابش بکنیم، که جزء جسمی حسابش نکنیم، به جوهر فرد میگن، جوهری که تنهاست، خودش و خودش و قابل تقسیم نیست. شعرا اون وقتا این مطالب اون وقتا مورد بحث بوده. مثلا حافظ میگه که بعد از اینم نبود شائبه در جوهر فرد، که دهان تو بر این نکته خوش استدلالی است. وقتی میخواد دهان محبوب را تعریف بکنه، در تنگی به جوهر فرد تعریف میکنه، میگه کی گفته که جوهر فرد وجود نداره، دهان تو جوهر فرده. یا مثلا کردی به خنده نقطه موهوم را دونیم، ای مبتل قواعد حکمت دهان تو. یا مطالب اینها مطرح بوده. حالا متکلم میگه نقطه یا جوهر یا عرض. اگر جوهره که خب بسیار خوب، نقطه جوهر است و قابل قسمت نیست، همون جزء لایت جزایی است که ما میگیم، همون جوهر فردی است که ما میگیم. اگر جوهر نیست باید عرض باشه، عرض محل میخواد، محل عرض هم باید جوهر باشه. حالا این جوهری که محل این عرض هست که نقطه باشه، این جوهر قابل قسمت هست یا نیست؟ اگر چنونچه این محلی که جوهر باشه، که محل عرضه، محل نقطه، ای قابل تقسیمه، پس عرضی که نقطه باشه با تقسیم محل خودش که جوهر باشه تقسیم پذیر میشه، والون که همه اتفاق دارن که نقطه قابل تقسیم نیست. و اگر چنون که جوهری که محل این نقطه تقسیم ناپذیر شد، این محلم تقسیم ناپذیره، پس بسیار خوب، ما یه جوهر تقسیم ناپذیری داریم و هو المطلوب، این جوهر فرده و این جزء رایت جزم. جوابی که حکما میدن از این حرف متکلمین اینه که بله، نقطه جوهر نیست، عرضه و باید عارض بر خط بشه، خط هم عارض بر سطحه، سطح هم عارض بر جسم تعلیمیه، جسم تعلیمی هم عارض بر جسم طبیعیه و محل اصلی اینها جوهر میشه که جسم طبیعی باشه. لکن عرض دو جوره، یه عرضی هست سریانی که با تقسیم محل تقسیم پذیره، مثل سفیدی قند، یک کله قند تقسیمشی کردیم، سفیدی کله قندم که عرض باشه تقسیم پذیره. اما یه عرضی هست که با تقسیم محل تقسیم پذیر نیست، مثل ابوت، زید پسر گیرش اومده، حالا ابوت بهش عارض شده، حالا دست زید رو قطع کردن، ابوتش هم تکه شده، تجزیه شده، زید که محل ابوته و این ابوت که عارض بر او شده، دست زید قطع کردن، پاشم قطع کردن، من خلاف پاشم قطع کردن، یا هر دوته باشم قطع کردن، هر دوته دستشم قطع کردن، ابوتش هم تجزیه میشه؟ نه، اینجا محل تجزیه میشه که جوهر باشه، در حالتی که اون عارض هم تجزیه نمیشه. پس جوابی که متکلمین میدن، میگن بله، نقطه قابل قسمت نیست و عارض بر یه محلی هم میشه، محل قابل قسمت هست و با تقسیم محل نقطه تقسیم نمیپذیره. حالا این یکی از دلیلاشون هست. خواستم عرض کنم که اینها در سطح علوم اسلامی، در کلام، در کتب مفصله مثل شرح مقاصد، شرح مواقف، مثل مثلا شوارق و امثال اینها، اینجوری هم نیست که همطور یک کسی یک چیزی بگه. حالا متکلمین قائلند بر این که جسم طبیعی بسیط مثل یک قطره آب، این از اجزاء الهی تجزا ترکیب شده و اینها، این جزء الهی تجزا قابل اشاره حسیه هستن و اما قابل تجزیه نیستن، نه تقسیم خارجی، نه تقسیم وهمی و نه تقسیم عقلی. و این را عرضه کردیم، تقسیم خارجی انسان میتواند یک دانه خشخاش را تقسیم بکنه به دو تا نصف، هر کدوم از این دو تا نصف را به نصف و همینطور ادامه بده، لکن به جایی میرسه که آلات و ابزار تجزیه و تقسیم نمیتونه این را تقسیم بکنه. وقتی نتوانست این را تقسیم بکنه، وهم قدم در میان میگذاره و شروع میکنه به تقسیم. مثلا میگه یک میلیمتر یا یک هزارم میلیمتر را در نظر میگیره، وهم یه امر جزئی در نظر میگیره، چون کار وهم ادراک جزئیاته، معانی جزئیه را مستقیما ادراک میکنه، صور که جزئی هست حتما، چون صور کلی و جزئی نداریم، صور هم ادراک میکنه به وسیله یه حس مشترک استخدام میکنه، یعنی همه سلطنت بر اینها داره. قوه واهمه، وقتی که دیگه آلات و ابزار خارجی برای تقسیم نداشتیم و به جای رسیدیم که واموندیم از تقسیم خارجی، از کسر یا قطع یا خرق و امثال اینها، وهم پیداش میشه و قوه واهمه یه جزئی از این دونه خشخاش، یه هزارم از این دونه خشخاش را در نظر میگیره و باز در نظر که گرفت میگه این بر و اون بر داره، پس تقسیم میشه به این بر و اون بر. یه وقت همینطور وهم تقسیم میکنه این را به این بر و اون بر و این اجزا، همینطور باز تقسیمشون میکنه تا به جایی میرسه که دیه لنگ میشه وهم، چون نظائری داره، جاهایی هست که وهم وامیمونه و عقل قدم پیش میگذاره و شروع به فعالیت میکنه. مثلا عقل یه چیزی که عقل ادراک میکنه وهم ادراک نمیکنه. عقل میگه از میت نباید ترسید، وهم میگه باید از میت ترسید و میترسه. اینجوریست، نمیتونه این حکم بکنه به نترسیدن از میت. عقل قدم پیش میگذاره. مثلا یک هزارم دونه خشخاش یا یک هزارم یک میلیمتر مثل یک گرد خیلی خیلی نازک ریزی، اینجا وهم نمیتونه این رو ادراک بکنه، یا اگرم ادراکش بکنه نمیتونه تقسیمش بکنه. عقل قدم به پیش میگذاره، میگه هر جسمی قابل تقسیم است به دو نصف، هر نصفی قابل تقسیم است به دو نصف، باز هر نصفی قابل تقسیم است به دو نصف و هاکزا. همینجوری برای که عقل میدونه که اگر این گرد این بر و اون بر نداره و طول و عرض و عمق نداره، البته وهم نمیتونه ادراک بکنه طول و عرض و عمق یک هزارم میلیمتر را، و اما عقل میگه که این گرد نازکی که به چشمم نمیاد و وهمم سختشه که این را تجزیه بکنه، اینم طول و عرض و عمق داره، و اگر نداشت چی تو خاک زیاد که اومد رو فرشه وقت میبینی یه میلیمتر خاک میگیره، اگر طول و عرض و عمق نداشت این گردها که خب یه ظرفی پر نمیکرد. بنابر اینم تقسیم عقلی. متکلمین میگن این اجزای الهیت جزا و جواهر فرده قابل چطور؟ نه به طور کلی عرض کردم، به طور کلی عقل میگه کل جسم متجزن کل مقدار قابل للانقسام، به طور کلی به هر جا برسی، هر چی باشه، هر چی کوچک باشه. بنده که عرض نکردم که عقل یک هزارم میلیمتر رو در نظر میگیره. عرض کردم به یه جاهایی میرسیم که وهم نمیتونه، خسته میشه، از کار باز میمونه، عقل پیش میاد به طور کلی حکم میکنه، میگه کل مقدار متجزن، ولو اون مقدارهایی که وهمم نمیتونه تقسیمش بکنه. اینجوری حکم عقل به طور کلی به عنوان کلی، که حالا یه بحثی هم عنقریبا در صفحه مقابل میاد راجع به همین موضوع. حالا متکلمین میگن جز الهیت جزا جسم نیست و قابل اشاره حسیگم هست و تقسیم پذیرم نیست، نه تقسیم خارجی نه تقسیم وهمی، تقسیم عقلی هم نمیپذیره. این حرفش. بله حالا گفتن عرض میکنم که و همین هم که قابل اشاره حسیگه شد، مسلمن معلوم میشه مکان داره، و اگر چیزی مکان داشته باشه قابل تقسیم خواهد بود، و شاید یکی از حرفایی که باطل بکنه حرف اینها را، حالا بحث بطلان جزء الهیت جزا مفصلا ایشون بیانش خواهند کرد. اگر جزء الهیت جزا باشه سنگ آسیا باید تکه تکه باشه بشه، چرخ ماشین باید تکه تکه بشه. عرض میکنم که حالا این ادله خواهد آمد. متکلمین این حرفشون اشکالی بر اینها شد که شما یکی از تقسیمات سگانه را تقسیم وهمی قرار دادید. وهم ادراک نمی کند اجزاء جسم را، وهم ادراک نمی کند جسم را، تا چه رسد به این که بخواد تقسیمش بکنه، برای که جسم صورته و وهم مدرک معانی جزئیه هست. یک قطره آب که معنا نیست، معنای جزئی نیست، بلکه صورت من الصور الجسمانیه. چطور شما تقسیم وهمی از تقسیمات سگانه قرار دادید؟ و گیرم که ما بپذیریم که وهم ادراک می کند صور را، وهم تقسیمگر نیستش، تجزیهگر نیستش، وهم نمی تواند تقسیم بکنه، برای که تقسیم تفصیل کار قوه متصرفه هستش، کار قوه متخیله است. تفصیل و ترکیب، یا به جای تفصیل بگیم تقسیم و ترکیب، در جای خودش گفتن که کار قوه متصرفه است، کار واهمه نیست. این اشکال کردن صاحب محاکمات قطب الدین رازی جواب داده از این اشکال که بله، وهم سلطان قوای حسیه است، چنانچه عقل سلطان قوای عقلیه است، به اون بیانی که ایشان فرمودن و دیروز خونده شد. و بله، وهم خودش ادراک صور نمی کنه، لکن حس مشترک رو استخدام میکنه و به وسیله او ادراک جسم میکنه و قوه واهمه خودش تفصیل و تقسیم نمی کند جسم را، لیکن قوه متصرفه را استخدام میکنه و به وسیله او تقسیم و تفصیل و تجزیه را انجام میده. بعدش قطب الدین رازی یه حرفی زده و اون اینه که بله، مثل این که تا اینجا که گفتیم که بله کارهای قوای حسیه کار وهمه، کارهای قوای حسیه ولو به ظاهر کار خودشونه لیکن در واقع کار وهمه، وهم است که این قوای حسیه را استخدام میکنه و به وسیله اینها عرض میکنم که این فعالیت ها را انجام میده و این همه آوازه ها از قوه واهمه هستش. بعد با بل اضرابیه صاحب محاکمات مطلب را بالا بردن و گفتن که بله، بلکه اگر چنانچه ما دقت بکنیم تمام این ادراکات و تمام این آوازه ها از نفس ناطقه انسانی است، از نفس دیدن، شنیدن، ادراک صور، ادراک معانی، ترکیب و تفصیل معانی، همه اینها کار نفسه. انسان میگوید دیدم من، شنیدم من، ترکیب کردم من، مثلا معانی جزئیه را ادراک کردم من، همه اینها کار نفس. تمام این ادراک ها و حفظ مدرکات یا قوایی هم هستن که حافظ مدرکات هستن، یا قوایی هستن مدرک هستن مثل حس مشترک و مثل واهمه، یا قوایی هم نگهبان و حافظ این مدرکات هستن که قوه خیال نگهبان صوره و قوه حافظه نگهبان معانی هست. اینها تمام این کارا ادراک مدرکات، نگهداری این مدرکات، تفصیل و ترکیب این مدرکات همه کار نفسه. چیزی که هست وهم درش مدخلیت داره، چون نفس ناطقه انسانی تا علاقه به سراچه ترکیب بدن داره، تا این جسم طبیعی رو تدبیر و اداره میکنه. البته وهم هم در ادراکات حسی نفس ناطقه دخالت داره، البته در ادراک کلیات وهم دخالت نداره. تمام این ادراکات مال نفسه، اما نفس مثل این که نفس کار حس مشترک کار نفسه، کار مثلا خیال کار نفسه، همه اینها کار نفسه، لکن وهم مدخلیت داره. مثل این که نفس ناطقه ادراکات حسیش و حفظ مدرکات حسیش به وسیله وهم مثلا انجام میده، مثل این که نه اینطورا، مثل این که نفس ناطقه واهمه را استخدام کرده، واهمه هم اون قوا را استخدام کرده. پس اگر دقت بکنیم مدرک واقعی نفسه، نه وهمه، نه حس مشترک هیچ کدومش. بله اونها هم نفس تو اون مرتبه ای که دارن، اونها هم نفس حیوانی که دارن، هرچه هست، البته نفس ناطقه قدسیه ندارن، لکن نفس حیوانی که دارن. حالا نسبت به نفس ناطقه، مرحوم حاجی می فرماین این حرفی که صاحب محاکمات آخر گفت در حقیقت این همه آوازها از نفس ناطقه هستش، این حرف صحیحی است، برای این که با حرف صدرالمتعلهین که صاحب این کتابان پیرو و حکمت صدرایی هستند موافق هست. النفس فی وحدته کل القوا و فعلها فی فعله قد انتوا، بر حسب حرکت جوهری، بر حسب جسمانیت الحدوث بودن و روحانیت البقا بودن نفس ناطقه، این حرفا میسازه. لذا مرحوم حاجی فرمودن که بله، این حرفی که صاحب محاکمات زد و گفت مدرک حقیقی نفسه و این قوا آلات و ابزار کار او هستند، این حرف درستی، و اما باید یه توضیحی درش داد، و اون توضیح اینه که صاحب محاکمات این معنا رو دیگه بیان نکرد، همین اندازه گفت که این ادراکات همه از نفسه به وسیله قوا. خب حالا همه ادراکات از نفسه به وسیله قوا، نسبت بین قوا و نفس چه نسبتیه؟ نسبت ازلی هستش، به این معنا که واهمه ادراکات مال نفسه و واهمن در این ادراکات دخالت داره. آیا دخالت وهم در ادراکات نفس مثل دخالت یه خادمی است که در کارهای مخدوم خودش دخالت داره؟ اینجوری است یه آقایی به خادم خودش دستور میده که برو فلان کار انجام بده، لا شک که در این معنا که خادم و مخدوم با یکدیگر مباین هستن، دو تا وجودن و مباینتشون هم مباینت ازلی هستش. آیا باید توضیح بدیم؟ بله، قوه واهمه یا سایر قوا خادمی نیستن که بینونت ازلی با مخدوم خودشون داشته باشن، بلکه به عنوان وحدت در کثرت و به عنوان کثرت در وحدت، النفس فی وحدته کل القوا، تمام قوای متکثره کثیره وقتی نگاه بکنیم وحدتی در این کثرت ما میبینیم. برای که درست است که قوا متکثر هستند، دانه های تسبیح متکثرن، اما اون ریسمانی که اینها را به هم وصل کرده یه وحدتی است که در این کثرت دیده میشه. پس بنابر این بله، این قوا خادم نفسن، اما این قوا خادمی که مباینه با البته بینونت ازلی، بینونت صفتی دارن، توحیده و تمییزه و ان خلقه و حکم و تمییز بینونت و صفتن لا بینونت و ازله، که مرحوم حاجی در حاشیه این کتاب میفرماین همینطوری که کارهایی هم که از ممکنات صادر میشه به عنوان امر بین الامرین هستش. خلاصه مثلا همون نسبتی که حق تبارک و تعالی به ممکنات داره، ایشون در حاشیه میفرماین همین نسبت، مثلا نسبت نفس به قوای خودش آیتی است و نشانه است از نسبتی که حق تبارک و تعالی نسبت به ممکنات داره، بینونت حق توحیده و تمییزه عن خلقه. اما علی علیه السلام معلم بشر، معلم تمام فلاسفه و عرفا و بالاتر از عرفا و فلاسفه، فرمود توحیده و تمییزه عن خلقه و حکم و تمییز بینونت و صفتن لا بینونت و ازله. حساب بینونت ازلی که نیستش که ممکنات برای خودشون یه در و دستگاه مستقلی و یه مملکتی داشته باشن، خداوند متعال مقام ربوبیت برای خودش یه مملکت، نه، احاطه قیومیت به تمام موجودات و تمام ممکنات داره. نفس ناطق هم ایجوری نیست که قوای نفس برای خودشون یه در و دستگاهی داشته باشن، نفس هم یه در و دستگاهی داشته باشن اما فرمونی میده اونا هم عمل میکنن، نه اینجوری نیست، بلکه به عنوان وحدت در کثرت و کثرت در وحدت. برای که برای هر قوه ای از قوا شأنی و سمتی نیست مگر اینکه برای نفس همون سمت برای نفس هم ثابته، و برای نفس یک سمت هایی و شؤونی هست که برای قوا نیست. مثلا ادراک ابصاری که به وسیله چشم انجام میگیره، چشم اینجا یه شأنی داره، یه سمتی داره که ابصار باشه، در اینجا نفس هم شأنی داره، نفس هم ابصار مال نفس هم هست، اما نفس یه شأنی داره که قوه باصره این شأن رو نداره، مثل ادراک کلیات مثلا مال نفس هست اما باصره ازش محرومه. و به عنوان وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، قوا متکثره اما در عینه نه، پس ابصر تو غلطه درست، پس بنده زید را دیدم مجازه؟ نه، هم من زید را دیدم، به چشم خودم دیدم بله، حالا درسته، چشم من نابینا شده یا چشم من بیناست، این مجازه؟ چشمم میبینه الحمدلله، حالا چشمم بهتر شده، چشمم میبینه، تار نیست، مجازه؟ یه وقتم میگیم من میبینم، هم من میبینم درسته، هم چشم من میبیند درسته، هر دو اسناد اسناد حقیقیه، برای که سه قوله در اینجا. بعضی معتقدند که کار قوا مربوط به خودشونه، وقتی بگیم چشم من دید اسناد اسناد حقیقیه، و وقتی میگیم که من دیدم اسناد اسناد مجازی. وقتی میگیم چشم من دید مثل بن البنا و عدار هستش، البلد هستش، و وقتی میگیم که من دیدم مثل بن الامیر و البلد هستش، مجاز. ایه قول که درست نیست. قول دیگر اینه که نه، وقتی میگم که من دیدم این اسناد اسناد حقیقیه، وقتی میگم چشم من دید این اسناد اسناد مجازیه، مثل که بگیم نجار چوب را برید اسناد اسناد حقیقیه، بگیم اره چوب را برید اسناد اسناد مجازیه، اینم درست نیست. و قول حقیقه به تصدیق این است که اسناد این افعال و ادراکات به قوا حقیقت اسناد اسناد حقیقیه، به نفس هم اسناد حقیقیه، و معنی امر بین الامرین همینه. اون معنی امر بین الامرین لطیفی که از معجزات علمی حضرت صادق علیه السلام هستش همینه. ابصرتو درسته، ابصرت عینی هم درسته، هر دو اسناد اسناد حقیقیه، اما در طول هم نه در عرض هم. پس بنابراین مرحوم حاجی میفرمایند که بله، اما باید این معنام صاحب محاکمات بدونه، اگرم میدونسته دیگران باید بدونن که بله وهم خادم نفسه، اما یه خادمی که مباینه با مخدوم خودش باشه نیست، بلکه شأنی و اجالتن نفس احاطه به تمام قوا داره، و در عین این که این قوا متکثر هستند یک وحدتی بر اینها حکومت میکنه، و نفسم که یه وحدت داره کثرتی درش هست، برای که النفس فی وحدته کل القوا، به عنوان وحدت در کثرت، یعنی نسبت نفس با قوا هم کثرت در وحدت. وقتی نفس حساب بکنیم کثرت در وحدت درش میبینیم، قوا را در نظر بگیریم وحدت در کثرت میبینیم. پس اگر چنون چه قوا مورد نظر باشه، وحدت در کثرت دیده میشه. اگر نفس مورد نظر قرار بگیره، کثرت در وحدت دیده میشه. این معنا تمام شد، و البته از بحث جزء الهی تجزا هم بیرون بود، اما مرحوم حاجی این را بیان فرموده. بله، حالا البته ایشون که قبول ندارن، ایشون که البته میگن در همون جا هم، در همون جا هم، در وقت، حالا اون بحثش میاد در همین طبیعیات که آیا چه جوری هست، اما اجالتا رؤیت هم به نفس نسبت داده میشه، هم به چشم نسبت داده میشه، چنانچه سمع هم همین جوری، شم هم همین جوری، ذوق هم همین جوری، لمس هم همین جوری، و سایر ادراکات. عرض میکنم که حالا باز حرف متکلمین میگن که این جزء الهی تجزا قابل تقسیم نیست. حالا این جزء الهی تجزایی که متکلمین قائل هستن، اما در همین جا دو تا قول پیدا میشه، یکی قول جمهور متکلمین، یکی قول نظام. متکلمین میگن که بله، یه قطره آب از یه اجزای الهی تجزای متناهی محدودی ترکیب شده، مثلا 50 تا جزء 100 تا جزء دور هم جمع شده، ما خیال میکنیم به اتصالی پیدا شده و قطره آبی هستش. دیروز هم یکی از آقایون اشکال میفرمودن که پس چه فرقی میکنه با جسم مرکب، لابد این فرقش اینجوری میشه، یه قطره آب مرکب است از یه اجزای الهی تجزای مخصوص، یه قطعه خاک هم مثلا مرکب است از یه اجزای الهی تجزای مخصوصی، یه این آب با خاک مثلا قاطی میشه، اما اجزا الهی تجزای او با هم جمعن، اجزا الهی تجزای اینم با هم جمعن، اما این اجزا الهی تجزام خودشون پهلو هم چیده شدن، اما فاصله دارن، یعنی انقسامشون بالفعله، تجزیهشون بالفعله. متکلمین میگن این اجزا الهی تجزای تشکیل دهنده جسم متناهی هستن. نظام میگه نه، جسم یه قطره آب مرکب است از اجزاء الهی تجزا، و این اجزاء الهی تجزا غیر متناهی است، که بعضی اشکال بهش کردن که اگر حکم اجزاء تحلیلی اگر حکم اجزاء ترکیبی عین حکم اجزاء تحلیلی باشه، لازمش اینه که یه جسمی حجمش غیر متناهی بشه، که این بحث حالا میاد. اگر چنون چه تو میگی که بله این جسم مرکب است از اجزاء لایتجزای غیر متناهی، به جایم نمیرسیم. اگر به جایی نمیرسیم، اگر حکم اجزاء تحلیلی که جسم تحلیل به او میشه با حکم اجزاء ترکیبی یکی باشه، لازمش اینه که حجم جسم غیر متناهی بشه. خلاصه پس نظام قائل است بر این که این اجزاء لایتجزا غیر متناهی هستن. پس فرقش با قول متکلمین اینه که جمهور متکلمین اجزاء لایتجزای جسم بسیط طبیعی را متناهی میدونن، این غیر متناهی میدونه. یه حرف دیگر متکلمینم که لابد نظامم همین حرف خواهد زد و زیمقراطیسم که تقریبا قولش قریبه به قول متکلمین هست، اونم ناچار همین حرف باید بزنه، اینه که اگر چنون چه یه قطره آب تقسیمش کردیم، تقسیم به هر جا خواستیم تقسیم انجام نمیگیره، تقسیم در مفاصل این اجزاء لایتجزا تقسیم انجام میگیره. این قطره آب از اجزاء لایتجزا ترکیب شده، اگر ما خواستیم این قطره آب نصفش کنیم، باید بدونیم که این تقسیم رو اجزاء لایتجزا قرار نگرفته، بلکه این تقسیم در اون جاهایی واقع شده که مفصل هستش و مفاصل هست و اون جزء ها. مثل یه دیوار رو بخواییم قطعه بکنیم، وسط آجرهاش رو قطعه نمی کنیم. این دیوار فقط از هم جاهایی که این آجرها با هم فاصله دارن، اونجا مثلا این تقسیم انجام میگیره. و متکلمین میگن اگر جسم بسیط طبیعی هم تقسیمش کردیم، این تقسیم هم در اون مفاصل و جدائی ها در اون بین اجزاء لایتجزا انجام میگیره، ولی جزء لایتجزا اصلا تکه نمیشه، که مرحوم حاجی میفرمایند اینم از غرائب قول متکلمین است و از غرائب قول کسانی که نظیر قول متکلمین این حرف رو میزنن، مثل نظام و زیمقراطی است. در حالتی که آب وقتی بخوای تقسیمش بکنی چجوری مثلا در اون مفاصل، حالا میخواد تقسیمش بکنه، اون مفاصل رو چجوری پیدا کنه که از همونجا تقسیم بشه؟ در حالتی که حکما میگن یه قطره آب تقسیم میشه و به هر کجا که قسمت وارد شد همونجا تقسیم میشه، دل لازم نیست حتما همون مفاصل اجزاء لایتجزا تقسیم بشه. حالا اگر چون که اینجور باشه، بلی این اجزاء لایتجزا مثل یه چیز هستن که تا فهمیدن اینقدر مؤدب هستن که تا فهمیدن که حالا میخواد تقسیم پیدا بشه از هم فاصله بگیره، از هم فاصله بگیره. بله عرض میکنم که حالا ببینیم چه جور میشه. حالا حرف جزء لایتجزا هنوز خیلی، ای مبتل قواعد حکمت دهانتو. عرض میکنم که در اینجا پس قول نظام و قول جمهور متکلمین و قول زیمقراطیس که اونم قائل به اتم ها هستش، اینجوریه که تقسیم در مفاصل این اجزا انجام میگیره. خب حالا قولی که به نظام نسبت داده شده در مشهور، همین این قول به نظام نسبت دادن که بله نظام معتزلی اینطور اعتقاد داشته بر این که جسم طبیعی بسیط تقسیم میشه به اجزا لایتجزای غیر متناهی، و اما در مشهور ایجور بهش نسبت دادن، اما در غیر مشهور میگن که نه، نظام این حرفا نزده، نظام یه حرفی زده که با حرف غربی ها نمیدونم شرقی های امروزی هم سازش داره، و اون اینه که عرض میکنم جسم یه جسم ترکیب شده یا تشکیل شده از رنگ ها، از بوها و از طعم ها، از این تشکیل شده. نظام اینجور میگه، نمیگه که از اجزاء لایتجزای غیر متناهی ترکیب شده، بلکه میگه یه جسم ترکیب شده از چه رنگ ها و رائحه ها و طعم ها، اینا همتو متراکم شده به صورت یه قطره آب در آمد. بله حالا هم عرض میکنم که این و ان وفق بینهما اشاره به همین معناست. این میگفته. حالا البته خب به نظر عجیب میاد، طعم عرضه، کیفه و رائحه کیفه و عرضه و همچنین رنگ کیفه و عرضه، و چطور میشه که از اعراض در هم فشرده شده این جوهر به وجود بیا؟ آخر این که نمیشه. مرحوم حاجی میفرمایند که و ان وفق بینهما، گرچه بین قول نظام که در مشهور بهش نسبت دادن و بین قول نظام که در غیر مشهور بهش نسبت دادن میشه توفیق داد و میشه جمعش کرد. به این که اینجوری بگیم بله نظام هم همین جوری که غربی های امروزی فکر میکنن که بله جسم مرکب است از اعراض، رنگ ها و بوها و طعم ها، این رنگ و بو و طعم را جوهر میدونسته، اما جوهر لطیف. علامه طباطبایی قدس سره القدوسی میفرمودن که بعضی از غرب ها که میخوان منکر جوهر بشن اتفاقا کم را ناچار باید جوهر بدونن، کیف را جوهر میدونن، اینا منکر جوهر هستن، در حالتی که همون عرضی که اونها میگن جوهر، نمیشه انکار جوهر کرد. به خیالشون که انکار جوهر میکنن، لکن انکار جوهر سر از اینجا در میاره که چند تا عرض میشه جوهر، کم میشه جوهر، کیف میشه جوهر. و این نظامم شاید اینجوری میخواسته بگه که بله رنگ و طعم و بو اینها عرض نیستن، بلکه اینها جوهرن، اما یه جوهر لطیفی هستن که هنگامی که متراکم شدن با هم یه جوهر کثیفی یعنی زخیمی مثلا اینجوری ازش به وجود میاد. پس اگر اینجوری شد بین این دوتا قول توفیق حاصل میشه، جمع میشه، که نه اونم خلاصه چه بگیم مرکب است از اجزاء لایت جزای غیر متناهی، چه بگیم مرکب است از لون و طعم و رائحه، لون و طعم و رائحه هم آخر الامر برمیگردن به اجزاء لایت جزا و جواهر فرده، برای که اینا هم یه جواهر لطیفه ای هستن و اینجوریه. حالا این دوتا قول رو بخونیم، میخواستیم حالا یه صفحه بخونیم انشاءالله و بایدم سال غیر از خلاصه اگر حیاتی باشه غیر از سالای دیگه باید باشه. انتها قول صاحب محاکمات و ما سماه تحقیقا حقیق به تصدیق. صاحب محاکمات گفتن بل تحقیق و ان الحکم و الادراک و القسمت کل حال نفس. مرحوم حاجی می فرماین اینی که این مطلب آخری که صاحب محاکمات گفت تحقیق هست و مطلب حسابی هستش، این حقیق به تصدیق و سزاوار است که ما هم تصدیقش بکنیم بگیم حرف خوبیه. لکن یه چیزی باید اضافه کرد و توضیحی داد، لکن لیعلم باید دانسته بشه ان مدخلیت الوهم فی عمل نفس که صاحب محاکمات گفت، مدخلیت قوه واهمه در عمل نفس که ادراک باشه یا ترکیب باشه یا تفصیل باشه، لیست که مدخلیت خادم مباین فی عمل مخدوم مباین. مدخلیت وهم در عمل نفس، خدمت وهم به نفس نیست مانند خدمتگزاری یک خادم مباینی در عمل یک مخدوم مباینی که بینونتشون بینونت ازلی باشه. بله بینونت صفتی هست اما بینونت ازلی نیست. و لیس للقوا شأن الا وللنفس معها شأن، نیست برای هر قوه ای از قوای انسانی شأنی و سمتی مگر این که برای نفسم، با این که اون شأن مال اون قوه یه مال نفسم هست، دیدن مال چشم هست مال نفسم هست، مگر این که برای نفسم با اون قوه همون شأن هستش، همون شأن هستش. ولی نفس شؤونون لیس للقوا معها شأنون، مثلا وجود ما، خب وجود ما حالا مال خودمونه مال خدا نیست، خب انا لله و انا الیه راجعون، اما وجودم وجود زیدم هست، افعالم همین جوری. اما به عنوان امر بین الامرین که فرمودن، نه به عنوانهای دیگری. ولی نفس شؤون لیس للقوا معها شأن، و برای نفس یک شؤونی، کمالاتی، سمتهایی هست که برای قوا با این نفس اون شأن نیستش. نفس ادراک کلیات هم داره، چشم ابصار داره، مال چشم مال نفسم هست، اما نفس ادراک کلیات داره، مال نفس هست، مال چشم نیست. و شؤون دیگر، فالنفس اصل محفوظ للقوا، که این اشاره به وحدت در کثرته. پس نفس ناطقه یه اصل محفوظی است در تمام قوای انسان، وحدت در کثرت هست. و سیعتی ان النفس فی وحدته کل القوا، این اشاره به کثرت در وحدته. و زود است که در طبیعیات، در همون مباحث نفس میاد، اینجا هم طبیعیات البته. و سیعتی این که نفس با این که یکی هست، کل قوا هم هستش، این اشاره به کثرت در وحدته. خب حالا الجسم عند المتکلم التو امام ذات الاوزاء التي لا تنقسم مع انتهائها، این تتمه حرف متکلمینه، با متناهی بودن این اجزاء ذات الاوزاء قسمت ناپذیر. ببخشید، مع انتهائها لدى الجمهور من المتکلمین، این اجزاء لایت جزا متناهی باشه. حالا با متناهی بودن این اجزاء در نزد جمهور متکلمین، که متکلمین اجزاء لایت جزا را متناهی میدونن. فالجسم عندهم منفصلون، الانم منفصلون ها، منفصلون بالفعل. فالجسم عندهم منفصلون الى اجزاء متناهیت لاتصال بینها فی الحقیقه، پس جسم طبیعی بسیط به نظر متکلمین منفصله، اجزاء منفصله ای داره و اتصالی هم بین این اجزاء نیست در حقیقت. و انما هو متصل فی الحس، اتصالش ما خیال میکنیم که متصله یه قطره آب، لیکن اصلا اتصالی بین این اجزاء لا یتجزا نیستش. و از خطاهای حس مثلا که ما اتصال رو میبینیم در یه قطره آب، لا ينقسم الجسم الا على مواضع الانفصال، تقسیم نمیپذیرد جسم را. البته این تقسیمی هم که ما یک قطره آب تقسیمش میکنیم، اجزاء لایت جزا که تقسیم پذیر نیست، اما این یک قطره آب تقسیم نمیپذیرد این جسم مگر بر مواضع انفصال که عرض کرد، مواضع انفصال این اجزاء لایت جزا. و هازا ایزن من غرائب مذهبهم و مذهب من یقول به نظیر قوله، و همینی که میگن تقسیمی هم که در یک قطره آب انجام میگیره بر مواضع انفصال انجام میگیره، نه بر اجزاء لایت جزا، همین حرف هم نیز از عجایب و غرایب مذهب متکلمین هست و مذهب کسانی که قائلن به نظیر قول متکلمین، کسانی که قائل به نظیر قول اونا هستن، نظام هستش از متکلمین، از معتزله متکلمین اسلامی، و زیمقراطیس از حکمای یونان. بخلافه فی قول الحکما، بخلاف نظر اینها در قول حکما، فانه ینقسم کیف ما ورد القسمتو، اما حکما میگن نه، جس تقسیم پذیره، و اینجوری نیست که تقسیمش حتما بر اون مواضع انفصال باشه. او لا ما انتهائها، یا این که جسم از اجزاء لایت جزا تشکیل شده و این اجزاء متناهی نیستن، غیر متناهی هستن. و هازا لدن نظام، این مطلب به نظر نظام هستش و عقیده نظام هست. فانه و اتباعه یقولون بترکب الجسم من اجزاء لا تتجزا غیر متناهیتن من حیث لا یشعرون، برای که نظام و پیروانش قائلن به ترکب و تشکل جسم از اجزاء لایت جزایی که این صفت دارن که غیر متناهیان، حالا این حرفو زدن، اما من حیث لا یشعرون، من حیث لا یشعرون یعنی چه؟ که حالا بیانش ایشون خواهند فرمود که چجور من حیث لا یشعرون این حرفا زدن. برای اینکه هنگامی که مثلا نظام و پیروانش ادله حکما که نفی جزء الایه تجزا میکنن اینها را دیدن نمیتونن جواب از این ادله بدن. وقتی دیدن جواب از این ادله نمیتونن بدن، مثلا حکما میگن جسم تقسیم پذیر است الا ما لا نهایت له، همینطور تجزیه میپذیره و به جایی نمیرسه که تجزیه نپذیره و جزء الایه تجزا نداریم. نظام و پیروانش بی این حرف حکما که نفات جزء الایه تجزا هستن که رسیدن نتونستن از این ادله جواب بدن، اذعان بی این معنا کردن که بله تقسیم همینطور ادامه پیدا میکنه و به جایی نمیرسه که تقسیم پذیر نباشه، اما این حرف حکما را پذیرفتن اما متوجه نشدن که حکما این تقسیمی اینجوری را بالقوه میدونن نه بالفعل. حکما میگن تقسیمات غیر متناهی است اما بالقوه. اینا تقسیمات غیر متناهی را پذیرفتن اما بالقوه بودنشون هم پذیرفتن و لازمش این میشه که یک قطره آب مرکب باشه از یک اجزاء لایتجزای غیر متناهی بالفعلی، اما حکما میگن که یک قطره آب مرکب است از یک اصلا این قطره آب قابل تجزیه، هر جزئی باز قابل تجزیه و این تجزیه به جایی نمیرسه که نتونیم تجزیه بکنیم. این حرفا میزنن این من حیث لا یشعرون اشاره بید. فَإِنَّهُمْ لَمَّا وَقَفُوا عَلَىٰ عَدِلَّةِ نُفَاتِ الْجُزِ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَىٰ رَدِّهَا از اَنُوبِهَا، چون نظام و پیروانش واقف شدن بر ادله حکمایی که نفی جزء الهی تجزا می کنن، الجزء الولامش الولام عهده یعنی جزء الهی تجزا، و توانایی بر رد این ادله نداشتن، اقرار کردن که بله این حرف حکما درسته. و اکمو به ان الجسم ینقسم انقسامات لا تتناها، همطور که حکما میگن و قائل شدن بین که جسم انقسامات غیر متناهی میپذیره به جایی نمیرسه که تقسیم پذیر نباشه. لکنهم لم یفرقوا بین القوه والفعل، اما دیه این من حیث لا یشعرون همینجا، اما دیه تفرقه نگذاشتن بین قوه و فعل. حکما میگن بله این انقسامات غیر متناهی هست اما بالقوه، اینا بالفعل حسابش کردن. فاکمو باشتمال الجسم علی ما لا یتناها من الاجزاء صریحا، پس حکم کردن نظام و پیروانش به مشتمل بودن جسم بر اجزای لا یتجزای غیر متناهی صریحا یعنی بالفعل، که الان اجزا غیر متناهی هستن که برشون هم اشکال کردن که لازمش اینه که حجم جسم هم غیر متناهی بشه. کذا قیل فی المشهور، این در مشهور ایجور گفتن که نظام عقیدش اینه. و خلاف المشهور ظاهر ما نسب الیه ایزن، خلاف مشهور ظاهر اونیست که نسبت داده شده است به نظام ایزن. من ان الجسم اندهو، که جسم به نظر نظام مرکب من اللون و طعم و رایحه، اینجوری گفتن نه اونجوری. و این وفق بینهما، اگرچه جمع این دوتا قول شده، هم اون قولی که در مشهور به نظام نسبت دادن هم قولی که در غیر مشهور بهش نسبت دادن، به این که ما لون و طعم و رایحه را جواهر لطیفه بگیریم، چون دیگه یک ساعت نواجه شده انشاءالله.